انشالله اونم پیگیریم وصول کنیم و مبلغی که وصول بشه به همراه قسط اول سال 1403 به حساب سهامداران واریز میشه. اما در مورد سال 1403 هنوز شرکت ها به صورت کامل مجامعشون برگزار نشده. ما 2-3 تا شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت داریم که آخر همین ماه یعنی مهر ماه مجمع عادی سالیانشون قرار برگزار بشه. بعد از اون در واقع اصطلاحاً فایل مربوط به سال 403 بسته میشه و مشابه سال 402 تجمیع و پرداخت صورت خواهد گرفت.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. آقای دکتر جعفری، چه درصدی از شرکت هایی که حاضر بودن در بازار سرمایه گزارش های 6 ماهه خودشون رو صادر کردن؟ چون میدونم که این هم بخش مهمی همونطور که شما اشاره هم کردید در پاسخ به سوال قبلی من که هنوز یک سری شرکت ها هستن که گزارش مالیشون نرسیده هنوز. میخوام ببینم که حالا چند درصد باقی موندن، چند درصد کارشون رو به موقع انجام دادن.
علت شرکت های سهام عدالتی؟
بله.
دو تا شرکت باقی موندن ولی یکی از شرکت ها دلیلش هم اینه که این شرکت ها سال مالیشون فرق میکنه. عمده شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت مستحضرید که 36 شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت بورسی هستن، 13 تا خارج از بورس هستن.
درسته.
عمدتا سال مالیشون پایان اسفند ماه، لذا تا پایان تیر ماه مجمعشون رو برگزار میکنن. اونتا دو تا شرکت از جمله کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و هلدینگ خلیج فارس سال مالشون پایان خرداد، طبق قانون تجارت تا پایان مهر ماه وقت دارن و اتفاقا هلدینگ خلیج فارس شرکت مهمی در سبد سهام عدالت محسوب میشه.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر جعفری. حالا سوالی که خیلی از شنونده های عزیز ما دارن، من قول دادم بهشون که حتما زمانی که به هر حال ارتباط برقرار بشه حتما بپرسم. یک تعدادی از مردم سهام عدالت ندارن، آیا برنامه‌ای هست برای اونایی که ندارن سهامی بهشون تعلق بگیره یا خیر؟ بفرمایید.
ببینید سازمان بورس در واقع
کارگزار
متولی در واقع مجری کار هست.
بله.
برای اینکه سهام عدالت به افراد جدید تعلق بگیره حتما لازمه که سهام شرکتی معرفی بشه و اون سهام در واقع ارزش گذاری بشه، در اختیار سازمان خصوصی قرار میگیره.
بله.
مشابه دفعه قبلی بحث نام نویسی و ثبت نام انجام میشه و سهام به مردم که قبلا سهام عدالت نداشتن تعلق میگیره. ولی همونطوری که عرض کردم همه این در واقع فرایند منوط بر این هست که سهامی معرفی بشه برای تخصیص. کما اینکه در سال 85 این اتفاق افتاد و برخی از سهام 49 شرکت که عرض کردم 36 تا بورسی 13 تا غیر بورسی تخصیص پیدا کرد برای در واقع سهامداران عدالت. الان هم این اصل موضوع همین شروع کاره که یک سهامی باید از سمت در واقع دولت و هیئت وزیران مصوب بشه، معرفی بشه، بعدش فرایند اجراییش قابل انجام خواهد بود.
بسیار عالی. عزیزی پیامک دادن گفتن که ما البته احتمال زیادیشون کارمند آموزش و پرورش هستن، گفتن که ما برگه سهامی که در دست داریم روش نوشته شده 5 میلیون ریال، این 532,000 تومان 320,000 ریالش رو از کجا ما باید ببینیم کجا از کجا ثبت شده؟
زمانی که میخواستن سهام عدالت رو تخصیص بدن به همه 1,000,000 تومانی دادن.
بله.
و اومدن از محل سود سهام عدالت قسط در واقع بدهیش رو به دولت پرداخت کردن. بعد از 10 سال که اقساط تکاپو نکرد، هر کسی به اندازه به غیر از 2 دهک پایین درآمدی جامعه که یه تخفیفی داشتن، بقیه به اندازه پولی که دارن بهشون سهم تخصیص پیدا کرد.
بله.
من جعفری اگر 1,000,000 تومانی داشتم به من گفتم معادل 532,000 تومان از قسط شما تونستین پاس کنید، یا بیاین بقیه رو واریز کنید به حساب دولت، یا ما معادل 532,000 تومان به شما قسط به شما سهم میدیم، که اصطلاحا من شدم 532,000 تومانی. ما تبابات مختلفی داریم. حالا چرا اون در واقع شنونده محترم 500 هزار تومانی بهش تعلق گرفته؟ زمانی که میخواستن سهام عدالت تخصیص بدن، بخش اول توضیحات بنده ناظر بر این بود که چرا تبابات مختلفی ایجاد شده است.
بله.
توضیحات اخیر بنده اینه که به همه 1,000,000 تومانی دادن، منتها گفتن اگر خانوادی بیشتر از 5 نفر باشن متناسب از هر شخصی کسر میشه، یعنی خانواده 6 نفره
بله.
در واقع 5,000,000 تومان تقسیم بر 6 شده، خانواده 7 نفره 5,000,000 تومان تقسیم بر 7 شده و به همین شکل ادامه پیدا کرده، یعنی به هر خانواده حد اکثر معادل 5,000,000 تومان سهم دادن. اگر تعدادشون از 5 نفر بیشتر بوده باشه به نسبت از همه کم شده.
بله، عزیزی گفتن که من برگه سهام عدالت هم 1,000,000 تومانیه ولی سود 500,000 تومانی رو برام واریز میکنن، اینو کجا باید پیگیری بکنن؟ چند بارم ایشون این سوال رو پرسیدن، حالا یه همچین مسائلی رو کجا باید پیگیری کرد؟
من خودم 1,000,000 تومانی بودم.
بله.
در زمان ثبت‌نام همه 1,000,000 تومانی بودن.
بله.
بعدن که اومدن اقساط رو از محل سود سهام عدالت تسویه کردن، سود تکاپوی پرداخت اصل بدهی رو نکرد. معادل 532,000 تومان فقط تونستیم به در واقع دولت برگردونیم.
بله. اونایی که متوجه نشدن
تعریف کردن در سال 89.
بله.
گفتن که اونایی که پرداختشون کامل نبوده سهامشون 532,000 تومانی میشه.
بله.
در واقع بعد تامین می‌کردن. یا سهم در واقع به این اندازه تقلیل پیدا میکنه، یعنی الان اون سهامدار دیگه 532,000 تومانیه.
بله.
درسته در زمان ثبت نام یه برگه 1,000,000 تومانی داشته، ولی الان 532,000 تومانی محسوب میشه که از 22,500,000 نفر در این تعداد درآمد میگیره.
بسیار عالی. خیلی خیلی ممنونم از شما آقای دکتر جعفری عزیز، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس. ممنونم از گفتگویی که انجام دادید. روزتون بخیر و خداحافظ.
خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون. خب خبری داشتیم که هم آقای وکیلیان بهش پرداختن، هم ما قول دادیم که بهش بپردازیم. اون هم در واقع معافیت‌های مالیاتیه که برای صاحبخانه‌هایی که قراردادهای اجاره مسکونی خودشون رو بلند مدت تنظیم می‌کنند در نظر گرفته شده. اجازه بدید که من صحبت بکنم با سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک، سرکار خانم اعظم قویدل که الان پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. خانم قویدل سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدین، بفرمایید.
عرض ادب و احترام خدمت سرکار عادی و شنوندگان محترم برنامه رادیو تهران.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. خانم، معافیتی که برای در واقع قراردادهای مسکونی شما در نظر گرفتید، اول از که خیلی کار قشنگ و خوبیه، از کی قرار هست که اجرایی بشه؟ این معافیت به چه صورته؟ چقدره؟ توضیح میدید یه خورده برای ما؟
خواهش میخوام. سرکار خانم، ببینید ما دو تا قانون در سال گذشته مصوب شد. بله، یکی قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها بود و یکی هم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول. من به صورت ساده بخوام این توضیح رو بدم که اردیبهشت‌ماه سال گذشته هر دوی این قوانین مصوب شد و بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول کلیه معاملاتی که نسبت به املاک دارای سند حدنگار سبز رنگ تنظیم می شود از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون باید به صورت رسمی باشه. تنها استثنایی که داره قراردادهای اجاره کمتر از 2 سال هست، یعنی اگر کمتر از 2 سال باشه ثبت رسمیش اختیاریه، میتونن مجرم محترم ثبت رسمی بکنن، یعنی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه بکنن، حالا با روش‌های مختلف که میشه ابتدا قرارداد یکسان در بنگاه مشاورین املاک تنظیم کرد و بعد به دفترخونه مراجعه کرد، یا مستقیما به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنن و سند رسمی تنظیم کنن. ولی اگر قرارداد اجاره شون بیش از 2 ساله، حتما باید به صورت رسمی این قرارداد در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسه. در خصوص قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها که عرض کردم اردیبهشت ماه سال گذشته مصوب شد، بر اساس این قانون تسهیلات مالیاتی در نظر گرفته شد برای اشخاصی که قراردادهای اجارهشون رو بیشتر مجرین محترمی که بیش از یک سال تنظیم میکنن، یعنی اگر قرارداد اجاره رو برای دو سال تنظیم بکنن مدتش رو در خصوص املاک مسکونی و این قرارداد رو فسخ نکنن، در این صورت در مدت فسخ نکنن مشمول 70% معافیت مالیاتی میشن. و همینطور اگر قرارداد اجارهشون رو 3 سال و بیشتر منعقد بکنن مشمول 100% معافیت مالیاتی میشن. ولی نکته مهم در مورد این قانون، یعنی قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها، این هست که حتما مجرین محترم دقت بکنن، مطابق این قانون مکلف هستن که قرارداد اجارهشون رو حداکثر ظرف 1 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد، حالا هر مدتی که داشته باشه، چه 1 ساله باشه، چه طولانی مدت باشه، 2 سال، 3 سال باشه، باید حتما در یکی از این 2 سامانه‌ای که عرض میکنم ثبت کنن، یا سامانه املاک و مستغلات که الان جایگزین سامانه خودنویس شده، و یا سامانه ثبت الکترونیک اسناد که مشاورین املاک از طریق سامانه کاتب به این سامانه ثبت الکترونیک اسناد دسترسی دارن.
پس
بنابراین و مجازات هایی هم در نظر گرفته شده که اگر مجرین محترم این قراردادها رو ثبت نکنن، نه تنها از اون معافیت های مالیاتی نمیتونن استفاده بکنن، بلکه اگر که ثبت خلاف واقع داشته باشن، یعنی میزان رهن و اجاره رو برخلاف واقع در سامانه ثبت کرده باشن یا اساسا ثبت نکرده باشن، ممکنه که به 50% رقم قرارداد به نفع دولت محکوم بشن. و اساسا مردم ما این نگرانی رو نداشته باشن که اگر قرارداد اجارهشون رو ثبت بکنن حتما مشمول مالیات میشن. خیر، طبق تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم، تا 150 متر زیربنای مفید در شهر تهران و تا 200 متر در سایر شهرها از معافیت 100% مالیات هم برخوردار هستند. بنابراین این توصیه رو من میکنم به همه مجرین محترم که قراردادهاشون رو در سامانه ثبت بکنن و ترجیحاً اگر مدت بیشتر، یعنی 2 ساله و 3 ساله هم منعقد بکنن، که قطعا هم به نفع مستاجرین محترم هست و هم از اون معافیت های مالیاتی میتونن برخوردار بشن.
بسیار عالی. حالا 2 تا سوال هم هست که من میخوام ازتون بپرسم خانم قوی دل، اگر لطف کنید کوتاه هم جواب بدید که ممنون میشم. یکی این که فرمودید برای املاک و مستغلات تا 150 متر در شهر تهران و در شهرستان ها بیشتر تا 200 متر فکر میکنم. حالا بالاتر مشمول این معافیت ها نمیشن در تهران؟
نه خیر. ببینید معافیتی که گذاشتن در، البته این در تخصص همکاران ما در حوزه‌های مالیاتی هست، من چون سخنگوی سازمان ثبت هستم، ولی صرفا قانون عرض بکنم خدمتتون، تا 150 متر یعنی مجموعم، یعنی فرض بفرمایید اگر 2 تا آپارتمان هست که مجموعه 150 متر و مجر محترم 2 تا آپارتمان دارن که دارن اجاره میدن، ولی تا 150 متر هست کلن معافن. حالا اگر که بالای 150 متر بود ولی قراردادشون رو 2 ساله منعقد کردن، 70% تخفیف مالیاتی دارن. 3 ساله قرارداد رو منعقد کردن، 100% باز معافیت مالیاتی دارن با هر میزان مساحت مفیدی که داشته باشن، در این صورت میتونن از 100% معافیت مالیاتی برخوردار بشن.
بله. بعد املاک تجاری و اداری آیا تخفیف در مالیاتشون هست یا نه؟
این مواردی رو که عرض کردم مشمول قراردادهای مسکونی هست. بله. یعنی در قراردادهای اجاره مسکونی از این معافیت میتونن استفاده کنن.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون خانم قوی دل عزیز. متشکرم، ان شاء الله موفق و معید باشی.
خدا
نگهدار. خدا. خدمت شما اعلام بکنم که الان ساعت 11:44 دقیقه است. دیروز همایش گرامی داشته روز صنعت و معدن استان تهران برگزار شده و رتبه نخست صنعتی کشور به استان تهران اختصاص پیدا کرده. اجازه بدید که ما گفتگو بکنیم با جناب آقای سیجانی، مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان تهران. آقای سیجانی سلام به شما، روزتون بخیر و خدا قوت. تبریک میگم خدمتتون، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
بنده عرض سلام و خود و قوت دارم خدمت سرکار خانم و همه شنوندگان عزیز. بخش پس شما
سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنون. آقای سیجانی برای ما و شنوندگان عزیزمون میفرمایید که در همایش دیروز گرامی داشت روز صنعت و معدن استان تهران چه گذشت و علت اختصاص رتبه نخست صنعتی به استان تهران چه بود؟ بفرمایید.
خب عرض شود که خب میدونیم که در تقویم رسمی کشور روز 10 تیر ماه روز صنعت و معدن هست.
بله.
امسال به خاطر شرایطی که در اون ایام داشتیم،
درسته،
در واقع اتفاقات جنگ 12 روزه که وجود داشت و اون ایام، خب مراسم ملیش هم در واقع جا به جا شد، در شهری با ما انجام شد با حضور رئیس جمهور. خب بعد از ملی هم استانهای مراسم استانی و تقدیر از در واقع انجام میدن واحدهای برگزیده استانی. ما استان تهران رو با 1 ماه بعد از مراسم ملی دیروز انجام دادیم. خب به هر حال بیش از 1 دهه است که مقام معظم رهبری سال و به عنوان سالهای اقتصادی و به ویژه حوزه تولید و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و مباحث اقتصادی نامگذار می‌فرمان. خب بر همین هم تکلیف ما مضاعف میشه که در این بخش حوزه تولید و در واقع تجارت و اقتصاد از فعالین این بخش که واقعا در راستای سیاست‌های نظام، در راستای افزایش تولید، توسعه واحدها، تجارت خارجی، صادرات و تمام مباحث به ویژه دانش بنیان، در واقع شاخصهایی که تو این بخش حائز رتبه‌اند تقدیر کنیم. خب دیروز ما حدود 32 واحد تولیدی و معدنی استان که با اون شاخصهایی که عرض کردم به ویژه واحدهایی که تحقیق و توسعه دارن، دانش بنیانن، صادرات دارن و چند شاخصی که تکرار نکنن، به هر حال تو این واحدها حائز رتبه شده بودن، ازشون تقدیر شد و شکلی این یک نمادی است برای تجلیل از تولید کنندگان ما که چندین سال گرفتار جنگ اقتصادی هستن و بزرگان رزمندگان و فرماندهان جبهه جنگ اقتصادی ان و حال لازم ازشون تجدید بکنیم.
بله.
در واقع یک برنامه بود که دیروز انجام دادیم و معمولا هم سالانه انجام میشه.
بله انشالله که خدا بهتون قوت بده. بفرمایید ادامه بده خواهش میکنم.
ببینید در ساز اصول نخست، خب تهران به شکلی با توجه به پتانسیل ها و جذابیت هایی که داشته،
بله،
از سالین گذشته خب به حال بیشترین واحد های تولیدی و صنعتی کشور در استان تهران مستقرن با تمام محدودیت ها که داشته و به ویژه محصول 420. هرچند ما تو تهران با توجه به محدودیت منابع سرمایه‌گذاری اصلا به دنبال جذب سرمایه‌گذاری جدید نیستیم، چون به هر حال هم محدودیت در واقع مقررات داریم، هم محدودیت منابع، هم تو زمین، تو شبکه‌های صنعتی، هم انرژی، آب، برق. خب به همین دلایل هم ما در استان تنها صنعتی که حمایت می‌کنیم واسه ایجادش و توسعه‌اش دانش بنیانه و مهمترین هدفمون هم برنامه دیگه هم ساماندهی واحدهای موجوده. به هر حال استان تهران با 11,000 واحد صنعتی داره، پروانه صنعتی رتبه نخست کشور رو داره. خب بر همین اساس هم ما بیشتر تکلیف داریم که واحدهای موجود رو حفظ کنیم، حمایتشون کنیم، مشکلاتشون برطرف شه. بذاریم در واقع مهمترین بحثی که ما در واقع در استان تهران داریم، حالا برخی از اینها از دازه افزایش ظرفیت، برخی از اینها تعداد اندکی راکت هستن، احیای واحدهای راکت،
بله،
توسعه واحدهای موجود، تکمیل زنجیره تولیدشون، صادرات محور شدنشون، دانش بنیان شدنشون و به حال مهمتر مباحثی که حتی بسیار از واحدهای ما قدیمی هن در واقع
نوسازی و بازسازیشون
دارن، قطعه که برنامه‌ریزی بازسازی نوسازی
باشه. این در واقع توانهای بالقوه استان تهران است که میتونه بالفعل بشه و واقعا این در واقع کیفیت رو بالاتر هم ببره، درسته؟
بله دقیقاً. بازسازی نوسازی هم باعث ارتقای کیفیت میشه، دقت زیادی میشه، کاهش ضایعات میشه، کاهش آلایندگی میشه.
به
هر حال شرایط خیلی خوبی رو هم برای واحد تولید ایجاد میکنه، هم محیط بیرونیش که مسائل زیست محیطی و انرژی و اینها هستش.
بله.
به حال ما دیگه تاکید کردیم مهمترین برنامه ما تو استان تو بعض واحدهای موجودی که ساماندهی هستش و یکی بهره وری. به هر حال ما خیلی واحدهای تولیدیمون هست ظرفیت خالی دارن. اینکه خودشون رو کمک کنیم افزایش بهره وری تولید داشته باشن یا توسط دیگران سرمایه‌گذار دیگه بیان از ظرفیت خالی استفاده کنن به عنوان تولید بدون کارخانه، از مهمترین برنامه و اولویت کاری.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از شما آقای سی جانی، سپاسگزارم از شما، خدا حافظتون باشه. متشکرم، ممنونم، خدا نگهدار. سپاس. با گفتگویی که با آقای سی جانی انجام داریم، در واقع وقت برنامه ما به پایان رسید. خیلی ممنونم که امروز هم همراه ما بودید. تا فردا ان شاء الله، خدا حافظ.
بر شما همراهان عزیز، هنگام اذان ظهر به افق تهران 11:55 خواهد بود. ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. گوش دل و جان می سپاریم به آیات قرآن مجید، سوره مبارکه انشقاق، آیات شریفه اول تا 15، قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما
بلى
بصيرا صدق الله العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی تهران، مؤذن استاد مرحوم محمد آقاطی.
Yeah, I don't know.